بحثمون در دومین عنوان از دو عنوان این فصل بود، یعنی بحث در بیان قوای نظریه و قوای عملیه داشتیم. مختصرا توضیح داده شد و الان اگر تکرار میشه به اعتماد آنچه که قبلا گفته شد تکرار مختصری میشه. میفرمایند که ما انسان ها میتونیم در امور جزئیه و در امور کلیه هر دو تصرف کنیم، اما در امور جزئیه جز اعتقاد چیزی وجود نداره، در امور کلیه جز اعتقاد چیزی وجود نداره. اگرچه امور کلیه مربوط به اعمال باشن، ولی تنها تصرفی که ما در اونها میتونیم بکنیم اینه که به اونها معتقد بشیم. نمیتونیم اونها رو در خارج پیاده کنیم و اونها رو ملاک عمل خودمون و عمل جزئی خارجیمون قرار بدیم، بلکه باید اون کلیات رو ابتدا به آراء جزئیه تنزل بدیم، بعد اون آراء جزئیه رو ملاک عمل خارجی خودمون بگیریم. تا وقتی که اون کلی کلیست، منشأ حصول عملی از ما در خارج نمیشه، به خاطر اینکه کلی نسبت به تمام افراد خودش و نسبت به تمام اعمال نسبت علی‌السوا داره، نمیتونه مرجح بشه برای انجام این عمل دون اون عمل. اما اگر اون کلی جزئی شد، این جزئی چون مربوط به عمل خاص میشه، میتونه منشأ پیدایش اون عمل خاص بشه. خب اینها رو قبلا گفته بودیم دیگه، معطل نمیشیم. بل نقول و ان للانسان تصرفا فی امور جزئیه و تصرفا فی امور کلیه. انسان در هر دو امر میتونه تصرف کنه، و امور کلیه انما یکون و فیها اعتقاد، فقط در امور کلیه فقط اعتقاده، ولو اینکه این امر کلی در عمل باشه، ولو اینکه مربوط به عمل باشه، ولو اینکه این اعتقاد در عمل باشه، باز هم اون امر کلی غیر از اعتقاد، در اون امر کلی غیر از اعتقاد تصرفی نداریم. فإن من اعتقد اعتقادا کلی، یا اگر کسی اعتقاد کلی داشته باشه که بیت کیف ینبغی ان یبنا، چگونه بنا میشه، فإنه لا یستر ان هذا الاعتقاد وحده، از این اعتقاد به تنهایی، یعنی از این اعتقاد در حالی که تنزل پیدا نکرده باشه، خودش باشه و خودش همینجور کلی باشه، از این صادر نمیشه فعل و بیت مخصوص، انجام و ایجاد یک بیت مخصوص از این اعتقاد کلی ناشی نمیشه، صدوراً اولیا، یعنی ممکن از این اعتقاد صادر بشه صدوراً ثانویا، به این معنا که این اعتقاد تنزل پیدا کنه به اعتقاد جزئی، بعد از اون اعتقاد جزئی این عمل و این بیت جزئی و مخصوص ساخته بشه. این ممکنه که در این صورت این بیت مخصوص صادر شده اولا از این رأی جزئی و ثانیا از اون رأی کلی، اما به این صورت که اون این بیت مخصوص اولا صادر شده باشه از اون رأی کلی، این ممکن نیست. چرا؟ چون نسبت کلی به تمام افراد و به تمام جزئیات علی‌السواس، این فرد خاص نمیتونه از این کلی صادر بشه دون اون فرد. فإن الافعال تتناول امورا جزئیه، افعال اخذ میکنن امور جزئی را، یعنی با امور جزئی سر و کار دارن، خود افعال باید جزئی باشن، و تستر عن آراء جزئیه، از آراء جزئی صادر میشن نه از رأی کلی، و ذالک این که از رأی کلی نمیتونن صادر بشن به این جهت است که کلی من حیث هو کلی لیس یختص به هذا دون ذاک، اختصاص به این فرد جزئی دون اون فرد نداره، نسبتش به تمام علی‌السوا است. این بیش از این توضیح میخواد این مطلب، ولی توضیحش رو تأخیر میندازیم به بحث الهیات، و نؤخر شرح هازا، شرح این مطلب رو تأخیر میندازیم، در حالی که اعتماد داریم بر آنچه که می آید تو را در صناعت حکمیه در آخر فنون، چون گفتیم که ایشون فنون مختلفی رو بحث میکنه، آخرین فن فن الهیه. خب حالا پس معلوم شد که انسان میتونه در امور جزئیه تصرف کنه و میتونه در امور کلیه تصرف کنه. فتکون للانسان اذن قوتون، با هر وقت بخواد تصرف کنه با قوهی تصرف میکنه، پس دارای دو قوه است، یک قوه در امور جزئی میتونه تصرف کنه، یک قوه در امور کلی. فتکون للانسان اذن قوتون تختص بالآراء الکلیه و قوتون اخرى تختص بالرویه، یعنی فکر فی الامور الجزئیه. دو جور قوه داره. اون قوه که تختص بالآراء الکلیه قوه نظری است که فقط اعتقاد رو ایجاب میکنه و نتیجهش اعتقاده، شخص معتقد میشه به چیزی، یقین پیدا میکنه. اما قوه دیگری که اختصاص به امور جزئیه داره نتیجهش عمله. فیما ینبغی، این بدل است از فی الامور الجزئیه، بنابراین رویه بر سرش داخل میشه. قوه دیگری داریم که اختصاص به رویه داره، به اختصاص دارد به رویه فی الامور الجزئیه، یعنی به فکر در امور جزئیه، یا بگید اختصاص دارد به فکر فیما ینبغی. فی ما ینبغی ان یفعل و یترک، در اون چه که سزاوار است انجام بشه یا ترک بشه. اون چه که سزاوار است انجام بشه و ترک بشه چیه؟ مما ینفع و یزر، یک. مما هو جمیل و قبیح، دو. خیر و شر، سه. این مما ینفع و یزر تماما تفسیر برای یفعل و یترک به طور لف و نشر مرتب. ینفع به یفعل میخوره، یزر به یترک میخوره، باز در اون فراز بعدی جمیل به یفعل میخوره، قبیح به یترک، در فراز سوم خیر به یفعل میخوره، شر به یترک. اینها رو انسان با اون قوه دیگرش که قوه عمله تشخیص میده که چه کاری سزاوار است انجام بشه، چه کاری سزاوار است انجام نشه، چه کاری منفعت داره، چه کاری ضرر داره، چه کاری جمیله، چه کاری که قویه، چه کاری خیره، چه کاری شره. اینا رو با اون قوه جزئیش که همون عقل عملی است تشخیص میده. و یکون و ذالک، حالا از کجا تشخیص میده؟ از کجا تشخیص میده که این کار باید انجام بشه یا باید ترک بشه؟ ایشون میگه که پیش خودش یک قیاسی و قیاسی تشکیل میده. حالا اون قیاس گاهی صحیحه گاهی فاسده، بالاخره خودش رو با این قیاس قانع میکنه اگرچه این قیاس در واقع فاسد باشه. و یکون و ذالک، یکون و ذالک یعنی یکون و این تشخیص اون فعلی که باید انجام بشه یا اون فعلی که باید ترک بشه، تشخیص به نوعی از قیاس و تأمل است. حالا صحیحن او سقیمن، این نوع میخواد صحیح باشه، میخواد سقیم باشه، میخواد فاسد باشه، بالاخره یه قیاس و تأملی رو داره این شخص برای انجام یا برای ترک. قایتهو، قایت این ضرب من القیاس و تأمل، نتیجهش اینه که یوق رأیان فی امر جزئی مستقبل من الامور الممکنه، رأیی رو برای این شخص به وجود میاره درباره امر جزئی که مربوط به آینده است و از اموری است که ایجادش ممکن باشه. پس خلاصه این شد که ما اعتقاد داریم به یه امر کلی، این اعتقادمون ناشی از عقل نظریمونه، بعد عقل عملی ما از این امر کلی به عنوان یک کبرا استفاده میکنه و این رو تنزل میده به امور جزئی و اون امور جزئی میشن صغرای این کبرا. این امور جزئی رو منشأ پیدایش اعمال خارجی قرار میده، ولی اعمالی که مستقبلند و جزء امور ممکنه هستند، دو قید دارن، یکی اینکه مستقبل باشن، یکی اینکه جزء امور ممکنه باشن. اما اینکه میگیم باید مستقبل باشن، چون اگر ماضی باشه انجام شده تموم شده، حالم باشه الان انجام شده تموم شده، فقط اونی که میخواد انجام بگیره اون فعل مستقبله، پس باید امری که رأی جزئی منشأ وجودش میشه امر مستقبل باشه، چون هنوز وجود نگرفته، امر جزئی میخواد او رو ایجاد کنه، رأی جزئی میخواد او رو ایجاد کنه. و این که قید کردیم که حتما از امور ممکنه باشه، به خاطر اینکه امور واجبه و امور ممتنعه که احتیاج به ایجاد ندارن، امور واجبه که خودشون موجودن ما ایجادشون نمی کنیم، امور ممتنه هم که از قدرت ما خارجن، پس فقط باید امور ممکنه باشند، اون هم امور ممکنه مربوط به آینده، لذا قید مستقبلن و من الامور ممکنه را آورد و خودش هم تعلیل میکنه که چرا این دو قید آوردم. اما قید امور ممکنه را آوردیم لان الواجبات و الممتنعات لا یروا فیها لتوجد او تودم، امور واجبه و امور ممتنعه درشون فکر نمیشه تا ایجاد بشن، واجبات ایجاد بشن یا ممتنعات معدوم بشن، ما برای اعدام و ایجاد اینها اصلا فکری نمی کنیم، چون در اختیار ما نیستن. اما این که قید مستقبل آوردیم به این جهت است که ما مضا ایزن لا یروا فی ایجادهی علا انه مازن، آنچه که گذشته هم در ایجادش فکر نمی شود به عنوان این که مازیست، وقتی گذشته باشه در ایجادش فکر نمی کنیم، ولی اگر اون رو با در آینده بخوام مجدد تکرار بکنیم دربارش فکر می کنیم، یا اگر ندونیم که مازیه یا نه باز در ایجادش فکر می کنیم، ولی علا انه مازن دیگه در ایجادش فکر نمی کنیم. تموم شد. مطالب رو جمع کنیم. اینا چون خیلی سخت نیست من بیشتر از این معطل نمیشم. مطلب رو جمع کنیم. مطلب اینطور شد که انسان در امور جزئی و امور کلی هر دو تصرف میکنه و امور جزئی به وسیله قوه با انسان مرتبط میشه و امور کلی به وسیله قوه دیگر. قوه‌ای که امور جزئی رو انجام میده اسمش عقل عملی است، یعنی آراء جزئیه رو به دست میاره، اسمش عقل عملی است. همونطور که الان بیان میشه این عقل عملی از عقل نظری مدد میگیره، یعنی در انجام کارهاش کبرا رو از عقل عملی میگیره، چون از عقل نظری میگیره، چون عقل نظری کلیات رو درک میکنه، کبریات رو به عهده داره. عقل عملی که با کلیات سر و کار نداره کلی رو از عقل نظری میگیره. بعد خودش صغرا رو که جزئی است به وجود میاره، بعد که صغرا رو درک کرد به تمام قوای مادونش برای ایجاد این صغرا در خارج دستور میده. پس کار عقل عملی اینه که واسطه میشه بین عقل نظری و قوای مادون خودش، کبرا رو از عقل نظری میگیره، تبدیلش میکنه به صغرا و جزئیش میکنه. وقتی اون عمل جزئی رو تصور کرد، وقتی عمل جزئی رو تصور کرد، مشتاق به انجام اون عمل جزئی شد، به قوای مادون که قوای عامل هستن دستور عمل صادر میکنه و اونها عمل رو انجام میدن. توجه میکنید که عقل عملی در انسان همون کار وهم در حیوان رو میکنه، چون واهما وقتی یک مطلبی رو معنایی رو تصور میکرد و به اون معنا مشتاق میشد، به قوای مادونش دستور میداد که عمل کنید و اون متوهم رو ایجاد کنید. عقل عملی هم همین کار رو میکنه. عقل عملی بعد از اینکه کلی رو از عقل نظری گرفت و دید جزئی قبیح نیست، جمیله، تصمیم میگیره که این رو انجام بده، منتها خودش انجام دهنده نیست، از خوادم استفاده میکنه، به خوادمش دستور عمل میده. پس وقتی که این قوه عملی حکم میکنه، تمام قوای مادون که قوه های شوقیه هستند، قوه اجماعیه هست، قوه محرکه هست که در عضله، تمام اینها باید به خدمت بیاند و اون حکمی رو که این عقل عملی کرده امتثال کنن و فرمان ببرن. فاذا حکمت هذه القوه تبع، در نسخه داریم تتبع، تبع حکمها حرکت القوه الاجماعیه الى تحریک البدن. وقتی حکم کند این قوه، یعنی این قوهی که مربوط به آراء جزئیه که هنوز اسمشو نگفتیم، اسمش عقل عملیه، این قوه وقتی حکم کند پیروی می کند حکمش را، حکمها مفعول، حرکت فاعله، پیروی می کند حکمش را، حرکت قوه اجماعیه به سمت تحریک بدن، الى تحریک البدن متعلق به حرکته، یعنی حرکت قوه اجماعیه به این است که بدن رو حرکت بدهد. چون قبلا خوندیم در اون مقاله گذشته، در اواخر، در اون فصل آخر مقاله گذشته، که قوه اجماعیه که مقدمه مبدأ سومه به قوه محرکه فاعله که مبدأ چهارمه دستور میده. پس اگر قوه اجماعیه حرکت کند، حرکتش منتهی میشود به تحریک قوه محرکه و قوه محرکه رو به کار میندازه، عمل در خارج وجود میگیره. تبع حکمها، حکم این قوه عقل عملی رو پیروی میکند، حرکت قوه اجماعی به تحریک بدن، به سمت تحریک بدن، یعنی قوه اجماعی حرکت می کند به سمت اینکه بره حرکت بده بدن رو به وسیله قوه محرکه. کما کانت تتبع او، کما کانت همین قوه اجماعی تتبع او احکام قوای دیگر رو در حیوانات، همین قوه اجماعی در حیوانات تابع احکام قوای دیگر بود، یعنی تابع احکام وهم بود، تابع احکام شهوت بود، تابع احکام غضب بود. منظور از احکام قوای اخرى غضب و شهوت و وهمه. در حیوان قوه اجماعی تابع این سه قوه بود، در انسان قوه اجماعی تابع عقل عملی است. و تکون و هذه القوه، یعنی این قوه عملی، این عقل عملی که با آراء جزئی سر و کار داره، تکون و استمدادش از قوه است که علل کلیات، من القوه التي علل کلیات، قوه ای که انسان بر کلیات داره و میتونه کلیات رو به وسیله اون قوه درش بکنه، اون قوه مددکار این قوه عملی است. یعنی قوه نظر کمک میکنه به قوه عمل. چطوری کمک میکنه؟ به این نحو. فمن هناک تأخذ المقدمات الکبرى فیما تروا و تنتج فی الجزئیات. تنتج عطف بر تأخذ است، عطف بر تروا نیست. فمن هناک یعنی از قوه‌ای که علل کلیات، یعنی از قوه نظر، از اونجا تأخذ میگیرد این قوه عمل مقدمات کبروی را در آنچه که فکر میکنه، در آنچه که فکر میکنه مقدمات کبروی میخواد، مقدمات کبرویش رو از همین قوه نظر میگیره، اون وقت از مقدمات کبرا رو از اون میگیره و تنتج و فی الجزئیات، در جزئیات از اون کبرا نتیجه میگیره. پس کار عقل عملی اینه که از عقل نظری کبرا رو بگیره و در جزئیات از این کبرا نتیجه بگیره، یعنی این کبرا رو به صورت آراء جزئی در بیاره. وقتی به صورت رأی جزئی درش آورد و به اون رأی جزئی اشتیاق پیدا کرد، به قوای مادون خودش دستور بده که این رأی جزئی رو در خارج پیاده کنید. فالقوه الاولى للنفس الانسانيه قوه تنسب الى النظر. قوه اولا برای نفس انسانی، یعنی همونی که اول ذکرش کردیم که گفتیم تختص بالآراء الکلیه و نتیجش اعتقاد، او قوه ای است که منسوب است به نظر و فکر. فیقال عقل النظری، بهش گفته میشه عقل نظری. و هذه الثانیه، این قوه‌ای که در دوم ذکرش کردیم که مربوط به آراء جزئیه بود، قوه تنتون سبا الی العمل، قوه‌ای است منسوب به عمل. فیقال عقل عملی، بهش گفته میشه عقل عملی. اعمال انسان رو این قوه تنظیم میکنه، همونطور که آراء کلی انسان رو اون قوه نظر تنظیم میکرد. و تلکه، اون قوه نظر مال صدق و کذبه، تشخیص میده که این رأی صادقه و این رأی کاذبه. و هاذهی، این دومی که قوه عمل باشه، عقل عملی باشه، للخیر و شر فی الجزئیات، در جزئیات تشخیص میده که این عمل، عمل جزئی خیره یا این عمل جزئی شره. در کلیات اگر باشه باز خیر و شر رو اون عقل نظری تشخیص میده. در کلی هر جا که پای کلی در کار باشه، عقل نظری تشخیص دهنده است. در جزئیات عقل عملی تشخیص دهنده است، اونم خیر و شر رو، جمیل و قبیح رو، ینفع و یضر رو. و تلکه للواجب و الممتنع و الممکن، تلکه یعنی اون قوه نظر مربوط است به واجب و ممتنع و ممکن، یعنی میتونه حکم کنه که این امر واجبه یا ممتنعه یا ممکنه. اما هاذهی، این قوه دوم که قوه عقل عملی است، للقبیح و الجمیل و المباح، میتونه بگه این کار جزئی قبیحه یا جمیل یا مباحه. خب حالا متوجه شدیم که نتیجه این قوا چیه، این قوا با چی سر کار دارن. گفتیم که قوه نظر با کلی، قوه عمل با جزئی. نتیجه شون چیه، بازدهشون چیه؟ گفتیم قوه نظر بازدهش تشخیص صدق و کذبه یا حکم به وجوب و امتناع و امکانه، و قوه عمل نتیجه و بازدهش تشخیص خیر و شره یا حکم به قبح و جمال و اباحه است. حالا مبدأ اینا چیه؟ مبادی که اینا ازش استفاده میکنن چیه؟ مبادی تلکه یعنی اون قوه نظر از مقدمات اولیه است. مقدمات اولیه در شرح اشارات جلد 1 صفحه 214 بیان شده، اونجا مراجعه میکنید. مقدمات اقیسه رو اونجا ذکر کردن. مقدمات اولیه بدیهیاتن و مباد و حاضهی، ولی مبادی این دومین قوه که عقل عملی است از مشهورات و مقبولات و مزنونات و تجربیات واهی است، یعنی تجربیاتی که تام نیستند. التی تکون من المزنونات، که ملحق به مزنونات میشند. غیر تجربیات الوسیقه، تجربیات وسیقه، وسیقه که تجربیات کاملا، اونا جز مقدمات عقل نظری هن. از مقدمات عقل عملی نیستند. تجربیات واهی از مقدمات عقل عملی هن. تجربیات وسیقه یکی از چیزهایی هستند که مقدمات برهان میشن و با عقل نظری ارتباط دارن. این مشهورات و مقبولات و مزنونات روشنه، ولی در این حال بازم برای توضیح بیشتر به همون شرح اشارات که عرض شد مراجعه شه. ولی کل واحدت من هاتین القوتین رأی و ظنون، هر یک از این دو قوه یعنی عقل عملی و عقل نظری هم رأی دارن هم ظن دارن. رأی یعنی اعتقاد جازم بدون احتمال خلاف، ظن یعنی میل به جزم منتها با وجود احتمال خلاف، در هر دو هست. یعنی هم اون قوه نظریه در اون کلیات ممکنه یه وقت یقین پیدا کنه و ممکنه هم هستش که ظن پیدا کنه. همچنین قوه عمل در جزئیات، در اینکه حکم کنه به اینکه این کار قبیحه یا جمیله، ممکنه یک بار حکم یقینی داشته باشه که رأی داشته باشه، یک بار ممکنه حکم ظنی داشته باشه، رأی نداشته باشه، احتمال خلاف بده. پس هر دو در محدوده خودشون میتونن رأی و اعتقاد داشته باشن، میتونن ظن داشته باشن، یعنی احتمال خلاف هم بدن. فرأی عبارت هست از اعتقاد مجزوم به، یعنی اعتقادی که مورد قطع، مورد جزمه. و زن اعتقادی است که ممیل است الیه، یعنی به جزم، میل به جزم داره، اما مع تجویز طرف ثانی، طرف مخالف را احتمال میدیم. مثل رأی نیست، در رأی جزم هست و طرف مخالف احتمال داده نمیشه، ولی در رأی، در زن میل به جزم هست و طرف مخالف هم احتمال داده میشه. خب حالا این دو سه خطی که میخواییم بخونیم بیان برای اینه که این قوا، تمام این قوا با هم فرق میکنن. رأی با زن با اعتقاد، که اعتقاد همون رأیه، زن با اعتقاد دوتاست، اینا یکی نیستن. حس با تخیل دوتاست و تخیل با زن و اعتقاد و رأی جداست، اینا همه جدای از همن. پس وقتی اینها از هم جدا باشن، قوایی هم که عهده‌دار اینهاست از هم جداست. بنابراین انسان در خودش حاکم عقلی داره، حاکم وهمی داره، حاکم خیالی داره، حاکم حسی داره. پس انسان دارای این قوا هست و اینطور نیست که تمام این قوا یکی باشند. و لیس کل من ظن فقط اعتقد، اینطور نیست که هر کس که گمان کند اعتقاد هم پیدا کرده باشه، همونطور که اینطور نیست که هر کس که حس کرده باشه تعقل هم کرده باشه. پس زن غیر از اعتقاده، همونطور که حس غیر از عقله. همچنین اینطور نیست که هر کس که تخیل کرده باشه، گمان کرده باشه یا اعتقاد کرده باشه، اعتقاد پیدا کرده باشه یا رأی براش حاصل شده باشه. پس تخیل هم با اینها تفاوت داره. بنابراین نتیجه میگیریم وقتی اینها تفاوت داشتن، قوایی هم که عهده‌دار اینهاست تفاوت داره. در نتیجه فیکون فی الانسان حاکم حسی، حاکم من باب تخیل وهمی و حاکم نظری و حاکم عملی. این قوا در انسان وجود داره. اون وقت چه چیزی مبدأ تحریک اعضا میشه؟ همونطور که گفتیم چهار چیز در انسان میتونه مبدأ تحریک اعضا بشه. یکی عقل عملی. اگر چیزی رو تعقل کرد و به نظرش خوب آمد، دستور انجام میده، به نظرش بد آمد، دستور ترک میده. پس او هست که قوای تحریکی رو اداره میکنه. این یک. دوم، در مرتبه نازلتر وهم این کارو میکنه. گاهی واهمه ی انسان چیزی رو توهم میکنه، از اون چیز خوشش میاد یا از اون چیز بدش میاد. اگر خوشش آمد دستور عمل میده، اگر بدش آمد دستور ترک میده. پس باز واهمه هست که قوای تحریکی رو اداره میکنه. در مرحله سوم و چهارم شهوت و غضب که میتونه این قوای تحریکیه رو اداره کنه. یعنی اگر شهوت خواست چیزی رو جذب کنه یا غضب خواست چیزی رو دفع کنه، به این قوای عامله دستور عمل میده. در انسان این چهار تا حاکم وجود داره که میتونه اعمال انسان رو نظم بده. در حیوان سه تا از اینا وجود داره، عقل عملی نیست، اما وهم هست، شهوت هست، غضب هست. و تکون المبادئ الباعثه لقوته الاجماعیه علی تحریک الاعضاء، مبادی که باعث میشوند یعنی برمیانگیزند قوه اجماعیه انسان را، برمیانگیزند قوه اجماعیه را بر تحریک اعضا، این علی تحریک اعضا متعلق به باعث است، برمیانگیزند قوه اجماعیه را بر تحریک اعضا، یعنی به قوه اجماعیه که همون عزم انسانه، تصمیم انسانه، دستور میدن که به او بهش میگن که دستور بده که اعضا حرکت کنن. اون مبادی که قوه اجماعیه رو وادار به تحریک اعضا میکنن، اون مبادی چارتان: وهم خیالی، عقل عملی، شهوت غضب. این چارتا میتونن قوه اجماعی رو وادار کنن به تحریک اعضا. در انسان این چارتا هستن. و تکون للحیوانات الاخرى ثلاثه من هذه، غیر از انسان باقی حیوانات سه تا از این مبادی رو دارن، یعنی وهم خیالی رو داره، شهوت رو داره، غضب رو داره، اما عقل عملی رو نداره. ول عقل العملی یحتاج فی افعاله کلها الی البدن و الی القوى البدنیه. تفاوتی بین عقل عملی و عقل نظری اینجا ذکر میشه و اون تفاوت اینه که عقل عملی در تمام افعالش بدون استثناء احتیاج به بدن و قوای بدنی داره، چون کارهای عقل عملی تماما مربوط میشه به اعمال خارجی و به آنچه که از ماده صادر میشه. پس عقل عملی تمام کارش رو با بدن و قوای بدنی ایجاد میکنه و انجام میده. اما عقل نظری اینطور نیست. عقل نظری ارتباطی با بدن داره و از قوای بدنی و همچنین از بدن استفاده میکنه، اما لا دائما ولا من کل وجه. عقل نظری کلیات رو درک میکنه، کلیاتم از طریق محسوسات حاصل میشن، یعنی ابتدا محسوسی حس میشه، بعد این محسوس از ماده تجرید میشه، از لواحق ماده تجرید میشه، تبدیل میشه به یک موجود مجرد و به یک صورت مجرد تام، اون وقت میشه معقول. عقل نظری از این معقول استفاده میکنه. پس عقل نظری از طریق قوای بدنی داره کار میکنه، از طریق بدن کار میکنه، یعنی از محسوسات استفاده میکنه، ولی این استفاده بردن از بدن دائمی و همیشگی و علی کل وجه نیست، زیرا بعضی ها هستن که مستقیم معقول رو میگیرن. اینطور نیست که معقول رو ابتداعا به نحو محسوس گرفته باشد بعد تجریدش کنن به صورت معقول در آورده باشنش، بلکه چنان هستن، قوی هستن که معقول رو مستقیما میگیرن. اینجور افراد حواسشون مزاحمشونه، سعی میکنن حواس رو خاموش کنن تا بتونن معقولات رو مستقیم و بهتر بگیرن. پس عقل نظری اینطور نیستش که همیشه احتیاج به بدن و قوای بدنی داشته باشه. بله، غالبا احتیاج به بدن و قوای بدنی داره، برخلاف عقل عملی که همواره احتیاج به بدن و قوای بدنی داره. این تفاوت بین عقل نظری و عقل عملی هست. والعقل العملی والعقل العملی یحتاج فی افعاله کلها الی البدن. عقل عملی در تمام افعالش احتیاج به بدن دارد و احتیاج به قوای بدنیه داره، چون همونطور که عرض شد عقل عملی مربوط به عمله و عمل اون چیزیست که از این بدن و قوای بدنی صادر میشه. پس باید از بدن و قوای بدنی مدد گرفته بشه برای اصدار این عمل. لذا عقل عملی تمام کارهاش رو که همون صدور عمله از طریق بدن و قوای بدنی انجام میده. اما العقل النظری فان له حاجت ما الى البدن و الى قواه. عقل نظری حاجتی دارد به بدن و به قوای بدن، حاجت داره، اما لکن لا دائما و من کل وجه. اینطور نیست که دائما حاجت داشته باشه و از تمام جهت حاجت داشته باشه، بل قد یستغنا به ذاته، بلکه گاهی بی نیاز میشه به ذاته و احتیاج به بدن و قوای بدنی نداره. توضیح داده شد که انسان کلیات رو به عقل نظری خودش درش میکنه، ولی این کلیات همون جزئیات مجرد شده هستن و جزئیات از طریق بدن و قوای بدنی آمدن. پس عقل برای به دست آوردن کلیات احتیاج به جزئیات داره و جزئیات هم از طریق بدن به دست میان. پس عقل غالباً برای به دست آوردن درک کل، عقل نظری برای درک کلیات غالبا استمداد میکنه از بدن و قوای بدنی. و چون فعل عقل نظری درک کلیاته، پس عقل نظری در فعل خودش غالبا استمداد میکنه از بدن و قوای بدن. ولی همونطور که عرض شد، این استمداد همیشگی و علی کل وجه نیست، بلکه در بعضی انسانها یا برای هر انسانی در بعض حالات اتفاق میفته که معقول رو و مجرد تام رو بدون واسطه محسوس میگیره. یعنی اینطور نیست که محسوسی رو تجرید بکنه و به معقول برسه، بلکه ابتداعا و مستقیما به سمت معقول میره. خب مطلب بعدی اینه که آیا نفس انسانی همون عقل نظری است، یا نفس انسانی همون عقل عملی است، یا نفس انسانی هر دو اینها. ایشون می‌فرماید که نفس انسانی هیچ کدوم از این دوتا نیست. نفس انسانی جوهر واحدی است که عقل نظری یکی از قواش به حساب میاد، عقل عملی یکی دیگه از قواش به حساب میاد. همونطوری که توهم و تخیل و ابصار و این حواس ظاهر و حواس باطن از قوای او به حساب میامدن و همچنین قوای محرکه، همه از قوای او به حساب میامدن، همچنین عقل نظری و عقل عملی هم از قوای نفس به حساب میان. پس چنین نیستش که عقل نظری خود نفس باشه یا عقل عملی خود نفس باشه، بلکه نفس جوهریست واحد و دارای قوا، از جمله قوا عقل نظریست و عقل عملی. ولیس ولا واحد من هما، ولیس ولا واحد من هما، واو افتده، ولیس ولا واحد من هما هو النفس الانسانیه. گفتیم بارها این از این قبیل عبارات داشتیم که ولا واحد من هما تأکید لیس است، یعنی هیچ کدام از این دو عقل خود نفس انسانی نیستن، هیچ کدام از این دو عقل نفس انسانی نیستن. ولی نفس هو الشیء الذی له هذه القوا، نفس چیزی است که دارای این قواست. و هو این نفس، این شی، هو رو برگردونده به نفس به اعتبار شی. و هو کما تبین جوهرون منفرد، بعدن هم هی ضمیرای مذکر میاریم به اعتبار همین جوهرون منفرد. این جوهرون منفرد رو در صفحه 38 سطر 12 فرمود جوهرون واحد. اون عبارت اونجا مفسر این عبارت میشه، منظور از منفرد در اینجا یعنی واحد، نه منفرد یعنی مستقل، منفرد یعنی واحد. چون اونجا گفته بودن واحد، اینجا میگن منفرد، اونی که اونجا گفتن مفسر اینجا قرار میدیم. جوهر واحده، یعنی با داشتن این قوا متعدد نمیشه، یک جوهره، اما دارای قوایی است که به اون قوا دستور میده و به اون قوا کار انجام میده. و لهو استعداد نحو افعال بعضها لا یتم الا بالآلات و بالاقبال علیها بالکلیه و بعضها یحتاج فیه الى الآلات. این جوهر منفرد، ضمیرهایی که در این چند خط داریم که به نفس برمیگردن، تماما مذکر میان یا غالبا مذکر میان به اعتبار جوهر منفرد، و لهو یعنی این جوهر منفرد که نفس استعداد داره، قابلیت سه نوع فعلو داره. سه جور فعل از این نفس صادر میشه. اول فعلی که احتیاج به آلت داره و بدون آلت امکان انجامش نیست، مثل افعال نباتی و افعال حیوانی، مثل تحریک و ادراکات حیوانی. اینا تماما محتاج به آلتن و بدون آلت انجام نمیشند. دوم فعلی است که احتیاج به آلت داره، اما نه احتیاج تام، بلکه حاجت ما، حاجتی داره. این فعل عبارت است از تعقل که برای انسان در ابتدای قوت و کمالش حاصل میشه. انسان قبل از اینکه به حد کمال تام برسه، یعنی قبل از اینکه ملکه اتصال به عقل فعال رو پیدا کنه، وقتی میخواد تعقل کنه احتیاج به قوای مادون داره، اما احتیاجش تام نیست. صورت رو از قوای مادون میگیره، بعد به ذات خودش رجوع میکنه، بقیه کار تعقل رو با ذات خودش انجام میده، دیگه احتیاج به آلت نداره، فقط مقدمات رو از آلت میگیره. پس حاجت به آلت داره در تعقل، در تعقل ابتدایی، اما حاجتش تام نیست. یعنی اینطور نیست که تمام این کار تعقل از اول تا آخرش با آلت انجام بشه، بلکه مقدماتش به وسیله آلت تحصیل میشه، بعد که عقل میخواد مشغول فعالیت خودش بشه دیگه کار آلت رو تعطیل میکنه، خودش به خودش میپردازه که دیگه احتیاج به آلت نداره. فعل سوم فعلی است که نفس اصلاً احتیاج به آلت نداره، نه اینکه مثل اولی باشه که احتیاج تام داشت و نه مثل دومی باشه که حاجت ما داشت، بلکه وضع سومی است، یعنی اصلا احتیاج نداره. و این عبارت است از این فعل عبارت است از تعقل برای انسانهایی که نفسشون کامل شده و قوت پیدا کرده، یعنی انسانهایی که ملکه اتصال به عقل فعال رو پیدا کردن. این چنین کسانی در فعلشون، یعنی در تعقلشون، احتیاج به آلات و ابزار ندارن، صور رو مستقیما از عقل فعال میگیرن بدون اینکه به ابزار مراجعه کنن. حتی گاهی اتفاق میفته که ابزار مزاحمشون هست. پس سه نوع فعل برای این نفس حاصله. و له استعداد نحو افعال، افعالی از این نفس میتونه صادر بشه که این افعال بر سه نوع اند. نوع اول و از اوها لا یتم الا بالآلات و بالاقبال علیها بالکلیه، بعضی از این افعال تمام نمی شوند مگر به وسیله ابزار و مگر به وسیله رو آوردن بر ابزار به طور تام، که به طور تام نفس از ابزار استفاده کنه. و این عبارتن، این افعال عبارتن از افعال نباتی و افعال حیوانی، که نباتی عبارت از تغذیه و تنمیه و تولیده، حیوانی هم تحریک بالاراده و ادراکات خاصی است که قبلا توضیحش گذشته. قسم دوم و بعضها یحتاج فیه الالآلات حاجت ما، بعضی از این افعال هست که این جوهر منفرد در اون بعض احتیاج به آلات داره، منتها نه بالکلیه، بلکه حاجت ما، حاجت مختصری داره. و این عبارت هست از تعقل برای کسانی که هنوز به اون حد اعلای عقلی نرسیدن، عقل بالفعل و عقل مستفاد نشدند، یعنی ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نکردند. این چنین افرادی فعلشون، یعنی تعقلشون، احتیاج به آلت داره، اما نه احتیاج تام، بلکه احتیاج ما، یعنی باید مقدمات رو از قوای مادون بگیره، صور محسوسه، صور متخیله رو باید بگیره، بعد تجرید کنه به صورت به صور معقوله دست پیدا کنه. بنابراین بی نیاز از صور متخیله و صور محسوسه نیست و صور متخیله و محسوسه هم از طریق آلت به دست میان. پس این تعقل احتیاج به آلت داره، ولی نه احتیاج کامل، فقط مواد رو از آلت میگیره. بعد که مواد رو گرفت، خودش اگر بخواد کار بکنه، کارهای بعدی به ذاته انجام میشه بدون ابزار. این تعقل، این فعل که عبارت است از تعقل، در مراحل ابتدایی احتیاج تام به آلت نداره. و بعضها قسم سوم از افعال نفس انسانی، لایه بعض افعال احتیاج ندارند الالالات، البته اصلا احتیاج به آلت ندارند، و این بعض افعال عبارتن از تعقل، ولی برای کسی که نفسش کامل شده و قوی شده، یعنی به ملکه اتصال به عقل فعالو پیدا کرده. این چنین شخصی در فعل خودش، یعنی در تعقل، اصلا احتیاج به آلات نداره، بلکه مستقیم از عقل فعال صورت عقلیه رو اخذ میکنه. و هازا کله سنشرهه بعدو، این مطالب رو در بعد توضیح میدیم. این مسائل، به این مسائل تقریبا مختصرن، به بعضیاش، در اولین مسئله از دو مسئله‌ای که در فصل سوم همین مقاله مطرح شده اشاره میشه به بعضی از این مسائل. تموم شد. میفرمایند که تفریعاً بر گذشته، در گذشته صحبت شد که ما برای نفسمون دو قوه داریم، یکی قوه نظری، یکی قوه عملی. حالا متفرعاً بر اون مبحث این عبارت رو ذکر میکنن که جوهر نفس دو نوع استعداد کمال داره. یکی این که استعداد دارد که کامل شود به ذاته و به ماه و فوقه، از طریق خودش و از طریق مافوقش میتونه به کمال برسه، به کمال علمی برسه. خودش سرمایه هایی رو داره یا میتونه سرمایه هایی رو به دست بیاره، بعد به وسیله مافوقش، که مافوقش گاهی علت معده است مثل معلم، گاهی علت تامه است مثل عقل فعال، به وسیله خودش و به وسیله مافوقش میتونه به کمالات علمی و به معقولات دسترسی پیدا کنه. این استعداد در نفس انسان هست، این استعداد کمال در نفس انسان هست، و عامل این استعداد عقل نظری است. عقل نظری که در انسان هست، این استعداد رو به انسان میده که به کمال علمی برسه از طریق ذاتش و مافوقش. استعداد دومی که برای انسان هست، استعداد دو نوع فعله. یکی این که در جامعه چنان عمل کند که از آفات اجتماعی مسون بمونه. دوم این که در جامعه چنان عمل کند که مناسب شأن خودش باشد. این استعداد، این جور افعال برای نفس هست. این استعداد از طریق قوه‌ای که عقل عملی نامیده میشه تأمین میشه. یعنی انسان به خاطر داشتن این قوه است که میتونه افعالش رو به نحوی تنظیم کنه که اولا از آفات جامعه مسئول بمونه، ثانیا تصرفات رو مناسب شأن خودش انجام بده. دیدیم که نفس به خاطر داشتن این دو قوه، یعنی عقل عملی و عقل نظری، دارای دو نوع استعداد کماله، یکی کمال علمی، یکی کمال عملی. فجوهر النفس الانسانیه مستعد لان یستکمل نوعا من الاستکمال به ذاتهی و به ما هو فوقه، و به ما هو فوقه ممانه. جوهر نفس انسانی مستعد است برای اینکه کامل شود، نوعی از استکمال، یعنی استکمال علمی، کامل شود به استکمال علمی به وسیله ذات خودش، سرمایه هایی که در ذات داره، اون قوه و نیرویی که خدا در ذاتش نهاده، و به ماه و فوقه و به وسیله آنچه که فوق این نفسه، فوق این جوهر نفسه، که اونچه که فوق این جوهر نفسه یا زمین سازه مثل معلم، یا فوق زمین است علت تامه تقریبا به حساب میاد مثل عقل فعال. و لا یحتاج فیه الا مادونه، این نفس انسانی، این جوهر نفس فیه، در این نوع استکمال که استکمال علمی باشه، احتیاج به مادون خودش نداره، احتیاج به بدن، قوای طبیعی و امثال زالش نداره، بلکه احتیاج به مافوق داره، چون این علوم رو باید از مافوق به دست بیاره. این مطلب در اواخر فصل پنجم مقاله اولا هم گذشته که انسان دارای دو قوه است، به یک قوه به مافوق مرتبطه، به یک قوه به مادون یعنی بدن مرتبطه. قوهی که به مافوق مرتبطه کمال علمی رو برای نفس ضمانت میکنه. و هذا الاستعداد له هو بالشيء الذي يسمى العقل، عقل نظری. این استعداد برای جوهر نفس هست، این استعدادی که برای جوهر نفس است، این استعداد به وسیله شیء است که نامیده می شود عقل نظری. این استعدادی که برای نفس، برای جوهر نفس ثابت است، این استعداد به وسیله شیء است که عقل نظری نامیده می شود. پس این استعداد کمال به توسط عقل نظری تأمین میشه. این یک استعداد. و مستعدون، گفتیم جوهر نفس الانسانی مستعدون لأن یستکمل، حالا میگیم و مستعدون لأن یتحرز، و خط پایین و ان یتصرف. استعداد دو جور کارم داره. اول تحرز کند، دوری کند از آفاتی که عارض می شود لهو برای این جوهر نفس از طریق مشارکت، یعنی زندگی اجتماعی. منظور از این مشارکت، مشارکت نفس و بدن نیست، چون البته می تونیم مشارکت رو معنی مشارکت نفس و بدن بگیریم، ولی عبارات بعدی اجازه نمی دن، چون کما سنشرحه فی موضعه اشاره داره به اون بحثی که ایشون در مورد اجتماع در آخرین فصل از الهیات شفا داره، و اون مشارکت اجتماعی است نه مشارکت نفس و بدن. این عبارت شاهد بر این میشه که مشارکت رو در اینجا نباید مشارکت نفس و بدن قرار بدیم، بلکه باید مشارکت رو من اجتماع بگیریم، یعنی زندگی اجتماعی، زندگی جمعی. و مستعدون، مستعد است این جوهر نفس انسانی برای اینکه دوری کند از آفاتی که برای او عارض میشه از طریق زندگی اجتماعی. بالاخره زندگی اجتماعی برخوردهای توش هست، این باید کارش رو طوری تنظیم کنه که اون از اون برخورده خودشو مسئول نگه داره. کما سنشرحه فی موضعه، که گفتیم آخرین فصل از فصول الهیات شفاست. و ان یتصرف، باز مستعد است که تصرف کند در مشارکت، یعنی در اجتماع، نوعی تصرف، تصرفی را به وجهی که یلیق و به وجه مناسب خودش، به وجهی که مناسب شأنش عمل کنه. پس هم باید اعمالی برای دفاع از حیثیت خودش داشته باشه، هم اعمالی برای پیشبرد مقاصد و کسب منافعش داشته باشه. این چنین استعدادی لهو به قوت تسمى العقل العملی، این استعدادی که برای این جوهر نفس هست به توسط قوه‌ایست که عقل عملی نامیده میشه. خب حالا مختصرا در مورد عقل عملی توضیحی میدن که قبلا هم این توضیح گذشته. ابتدا میفرماین که دو مطلب رو در اینجا ذکر میکنن، یکی این که عقل عملی رئیس قوای مادونه، یعنی قوایی که الی جهت البدن هستند، مثلا قوای تحریک، شهوت، غضب، اینا همه قوایی هستند که الی جهت البدنن، به سمت بدنن، مربوط به تحصیل علم نیستند. این عقل عملی رئیس ایناست و تمام اینها رو همین عقل عملی افاضه میکنه، نه تنها رئیسشونه بلکه مفیزشون هم هست. چرا اینا رو افاضه میکنه؟ چون میبینه بدن لایق گرفتن اینجور قوا رو داره، لیاقت گرفتن اینجور قوا رو داره، و علاوه بر این که لیاقت داره میتونه از اینا استفاده کنه، اینا براش استفاده دارن، برای بدن استفاده دارن. چون این چنینه، این قوا رو به بدن افاضه میکنه و خودش هم ریاست این قوا رو به عهده میگیره. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که این عقل عملی هست که اخلاق رو در انسان تشکیل میده. قبلا در اواخر فصل پنجم از مقاله اولا گفتیم که انسان دو جنبه داره، به یک جنبش به مافوق ارتباط داره که عقل فعال باشه و این جنبه نظریشه، به یک جنبش به مادون یعنی بدن نسبت داره و ارتباط داره که این جنبه عقل عملیشه. از این جنبه ارتباط به مادون اخلاق متولد میشه، چون گفتیم همین عقل عملی یا هیئت انقهاریه پیدا میکنه، هیئت انفعالیه پیدا میکنه، مقهور قوای مادون میشه، اخلاق رذیله پیش میاد، یا هیئت قاهریه پیدا میکنه، قاهر بر قوای مادون میشه، مسلط بر قوای مادون و قوای طبیعی میشه، اونا رو کنترل میکنه، اخلاق فضیلت به وجود میاد. پس اخلاق نیک و اخلاق بد که عبارتن از حیات مختلف در بدن انسانی، اینها به توسط عقل عملی متولد میشن. این دو مطلب و این دو خصوصیت رو مصنف درباره عقل عملی میگه، یکی این که رئیس این قواست و مفیز این قوای مادونه، و یکی این که اخلاق به وسیله عقل عملی متولد میشه. و هی رئیست القوة التي له الى جهت البدن، و این عقل عملی، این قوهی که عقل عملی، رئیس قوایی است که لهو برای این جوهر نفس است، الى جهت البدن، قوایی که به سمت بدن هن، نه قوایی که به سمت مافوق بدن، مافوق نفس یعنی عقل فعال هن. قوای علمی رو کار نداریم، قوای عملی منظورمونه، شهوت، غضب، خلاص قوای محرکه. و اما مادون ذالک، مادون این عقل عملی، گاهی از اوقات ضمیر به عقل عملی رو مؤنث برمیگردونه به اعتبار قوه، گاهی مذکر برمیگردونه به اعتبار عقل عملی. اما مادون ذالک، یعنی مادون عقل عملی، فهیه، پس این مادون قوایی هستن که منبعث و مفاض از این عقل عملی هن. این عقل عملی اونا رو افاضه میکنه. چرا افاضه میکنه؟ لاستعداد البدن لقبولها و لمنفعته، چون بدن توان قبول این قوا رو داره اولا، و از این قوا این بدن استفاده میبرد ثانیا. این مطلب اول بود درباره عقل عملی. مطلب دوم، والاخلاق التي تكون للنفس من جهت هذه القوه، اخلاقی که برای نفس از طریق این قوه متولد میشه و تأمین میشه، کما قد اشرنا الیه فیما سلف، در آخر اواخر فصل پنجم از مقاله اول، یعنی به چاپ مصر صفحه 38 خط 20. تموم شد. مطلب بعدی که داریم اینه که هم عقل عملی هم عقل نظری، هر دوشون هم استعداد دارن، مرتبه استعداد دارن، هم مرتبه کمال دارن. مرتبه استعداد در هر دو عقل حیولانی نامیده میشه، یعنی عقل نظری در وقتی که استعداد گرفتن صور علمیه رو داره عقل حیولانی نامیده میشه، عقل عملی در وقتی استعداد اعمال شایسته یا اعمال ناشایست رو داره عقل حیولانی نامیده میشه. چون عقل عملی در صورتی که مقهور بشه اعمالش ناشایسته میشه، و در صورتی که قاهر بر قوای مادون بشه اعمالش شایسته میشه. ولی بعد از این که این دوتا سرمایه مخصوص خودشون رو به دست آوردن، که البته با کسب به دست نمیاد، در این صورت هر دو از مرحله استعداد ترقی میکنن و عقل بالملکه میشن. یعنی عقل نظری بعد از تحصیل مقدمات بدیهیه، بعد از اینکه مقدمات بدیهیه رو به دست آورد، که البته با کسب به دست نمیاره، سرمایه به دست آوردن معلومات نظری رو پیدا میکنه، در این حال که فقط واجد سرمایه است ولی هنوز علوم نظری رو نگرفته، بهش میگیم عقل بالملکه. بالملکه یعنی سرمایه دار، سرمایه این که عقل نظری رو داشته، علوم نظری رو داشته باشه پیدا کرده. عقل عملی هم همینطور، به قضایای مشهوره و امثال مشهوره که باید بر طبق این قضایا اعمالش را در جامعه تنظیم کنه دسترسی پیدا میکنه. با دسترسی پیدا کردن به این قضایا، سرمایه اصلی برای اعمال بعدی رو به دست میاره و عقل در حد عقل بالملکه میشه. پس از عقل حیولانی هر دو منتقل میشن به مرتبه بعدی که عقل بالملکه باشه. بعد از این اگر به اعمال کسبی دیگر پرداختن، یعنی عقل نظری پرداخت به تحصیل علوم نظری و عقل عملی مشغول اعمالی شد که باید از این قضایای مشهوره و امثال این مشهوره تراوش کنه، در این حالت اینها به حد عقل بالفعل میرسند، یعنی مرتبه بعدی رو که مرتبه کماله طی میکنند. پس میبینید که هر کدوم دارای استعداد و کمالند. استعداد در همه عقل نظری نامیده میشه، کمال هم دو مرتبه داره. کمال اول عقل بالملکه نامیده میشه، کمال دوم عقل بالفعل نامیده میشه. ولی کل واحد، اینا رو قبلا توضیح دادیم در فصل خودش که بعدا اشاره میشه، ولی کل واحدت من القوتین استعدادون و کمالون، هر یک از این دو قوه عمل و نظر هم استعداد دارن هم کمال دارن. فل استعداد صرف من کل واحدت من هما یسما عقلا حیولانی، یا استعداد صرف از هر یک از این دو عقل حیولانی نامیده میشه. عقل حیولانی هم در عقل عملی به کار برده میشه، هم در عقل نظری به کار برده میشه، اختصاص به عقل نظری نداره. لذا میگن سواء اخذ نظریا او عملیا، چه اون عقل حیولانی نظری اخذ شود یا عملی اخذ شود. پس میشه عقل حیولانی نظری یا عقل حیولانی عملی، که این سواء اخذ نظریا او عملیا تفسیر برای کل واحدت منهما. چون وقتی میگه فل استعداد صرف من کل واحدت منهما یسمى عقلا حیولانیا، دیگه احتیاج به ذکر نظری و عملی نداریم. ولی برای اینکه بهتر مطلب روشن بشه، سواء اخذ نظریا او عملیا رو به عنوان تفسیرشون ذکر میکنه. ثم بعد از ذلك، بعد از اینکه این استعداد حاصل شد، یعنی بعد از اینکه این استعداد هست، بعد وارد مرتبه کمال کمال اول میشیم، بعد کمال دوم. ثم بعد از ذلك انما یعرض لكل واحده من العملی و نظری، عارض میشود ان تحصل لها، برای هر یک از این دو، برای هر یک از این قوه ها، مبادی که به وسیله اون مبادی افعالشون رو تکمیل کنند. افعال نظری عبارت است از کسب علوم نظری، افعال عملی عبارت است از اون اعمالی که در جامعه انجام میده. اما غلطه، اما للعقل نظری، اون مبادی که برای عقل نظری است، که عقل نظری رو به از درجه حیولانی به درجه کمال اول وارد میکنه، عبارت است از مقدمات اولیه و ما یجری مجراها و ما یجری ماها. مقدمات اولیه و آنچه که جاری مجرای مقدمات اولیه است، یعنی در همون از همون قبیله. مقدمات اولیه رو میگن عبارت است از مقدماتی که اگر شما موضوع و محمولش رو تصور کنید، به نسبت اعتقاد پیدا میکنید، احتیاج به دلیل ندارید. مثل این که الجزء اعظم من الکل، این احتیاج به دلیل نداره. شما جزء رو بفهمید، کلا بفهمید، الجزء اعظم من الکل رو تصدیق میکنید، احتیاج به استدلال نداره. مقدماتی که یجری مجراها در همین قبیل، از همین قبیل باشه. چنانچه مصنف در منطق نجات میگه عبارتن اینها از مثلا از وهمیاتی که صادقن. وهمیات صادق البته یکی از چیزهایی هستن که جاری مجرای مقدمات اولیان. وهمیات صادق رو مثال میزنن به این که وهم به ما میگه دو جسم در یک مکان نمیگنجند، یا یک جسم در یک زمان در دو مکان نیستن، نیست. اینو وهم میگه. خب حرف درستی هم هست، حرفی هم هست که مثل مقدمات اولیه میمونه، یعنی احتیاج به استدلال نداره. فقط شما تصور بکنید مقدم و مؤخرشو، موضوع و محمولشو، بهش تصدیق میکنید. اینا خوراک اولیه عقل نظری هن. یعنی مبادی که اگر عقل نظری اینها رو داشته باشه، عقل بالملکه میشه. و اما للعملی، باز اینجا اما درسته اما غلطه. و اما للعملی یعنی اما مقدماتی که برای عملی هستن، مبادی که برای عقل عملی هستن، عبارتن از مقدمات مشهوره و حیات دیگر که در صفحه قبل خط نهم بهشون اشاره کردیم. گفتیم مبادی هازهی من المشهورات و المقبولات و المزنونات و تجربیات الواهیه. در خط نهم صفحه قبل به اینها اشاره کردیم که حیات اخرى چی هن. اینا همه خوراک عقل عملی هن که اگر اینها برای عقل عملی پیدا شدن، عقل عملی به مرتبه عقل بالملکه میرسه. فهین ازن، در این هنگامی که این نوع مبادی برای این دو قوه حاصل شد، یکون و کل واحد منهما عقلا بالملکه، هر یک از این دو از مرحله حیولانی در میان و عقل بالملکه میشن. بعد از این مرتبه، مرتبه عقل بالفعل که عقل بالفعل کسبیه، همینطوری نیست که خودش بیاد مثل عقل بالملکه. ثم یحصل لکل واحد منهما الکمال المکتسب، برای هر یک از این دو قوه کمال مکتسب که همون عقل بالفعل حاصل میشه. توجه کردین که در اون اول گفت یعرض لکل، در عقل بالملکه گفت یعرض لکل واحد منهما ان تحصل، در این دومی که عقل بالفعل میگه یحصل لکل واحد منهما الکمال المکتسب، اونجا یعرض داشت یعرض ان تحصل، اینجا یحصلو داره. اشاره به این داره که اون قبلی احتیاج به کسب نداره، ولی این که الان داریم میخونیم احتیاج به کسب داره. عقل بالملکه بدون کسب حاصل میشه، عقل بالفعل با کسب حاصل میشه. فقط کن ناشرح نهازا من قبل، یعنی در فصل پنجم از این از مقاله اول صفحه 39 و 40. حالا تمهیدن برای ورود در فصل دوم که بحث در تجرد نفسه میفرمان، واجب است اول کل شاین، اولین چیز واجبه بر ما که بیان کنیم که این نفسی که مستعد است لقبول المعقولات بالعقل الحیولانی، متعلق به مستعده، یعنی این نفسی که مستعد است به وسیله عقل حیولانی برای قبول معقولات، این نه جسم و نه جسمانی، یعنی لا قائم صورت فی جسم، و نه اینکه صورتی باشد که قائم در جسم خودش، یعنی در بدنه، نه جسم نه جسمانی. این نفس چه به بعد نظریش باشه چه به بعد عملیش باشه مجرده، ولی مصنف لقبول المعقولات رو مطرح میکنن که نظر به بعد نظری دارن. علتش اینه که اون مبانی که ما ازش در تجرد نفس استفاده میکنیم معقولاته، یعنی به عقل نظری ما توجه میکنیم و تجرد نفس رو اثبات میکنیم، به عقل عملی توجهی نداریم. به این جهت لفظ لقبول المعقولات رو آوردن. این فصل تمام مطالبش در فصل اول از باب ششم علم النفس مباحث جلد 2 صفحه 409 آمده، اونجا مراجعه شود مفید. والحمدلله رب العالمین. فیجب اول کل شیء، یعنی اولین وظیفه ما این است که این بیان کنیم تجرد نفس رو.